ساعت 28 شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. زلزله به شدت 7.5 درجه ریشتر مکزیک را لرزاند. مقام‌های امنیتی اوکراین میگویند عملیات ضد تروریستی در مناطق شرقی این کشور ادامه دارد. و دبیرکل سازمان ملل از توافق‌های ژنو درباره اوکراین استقبال کرد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنیا میزبان شما هستم در این بخش خبری رادیو فردا. ساعتی پیش زلزله‌ای به شدت 7.5 درجه ریشتر مناطق مرکزی و جنوبی مکزیک و شهر مکزیکو سیتی پایتخت این کشور را لرزاند. اداره زمینشناسی آمریکا مرکز زمین لرزه را در نزدیکی آکاپولکو و 250 کیلومتری مکزیکو سیتی اعلام کرده است. تاکنون گزارشی از تلفات جانی این حادثه منتشر نشده، ولی به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی اهالی مکزیکو سیتی به خیابان‌ها ریختند و تعدادی از آسمان‌خراش‌های پایتخت هم لرزیده است. این زمین لرزه در عمق 50 کیلومتری زمین روی داد و شهر مکزیکو سیتی را به مدت 30 ثانیه لرزاند. در سال 1985 میلادی هم زمین لرزه‌ای به شدت 8 درجه ریشتر بیش از 6000 کشته در مکزیکو سیتی بر جای گذاشت و صدها خانه ویران شدند. مقام‌های امنیتی اوکراین روز جمعه گفتند که عملیات ضد تروریستی در مناطق شرقی این کشور ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز این موضوع در شرایطی اعلام شده است که نمایندگان اوکراین، روسیه، آمریکا و اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در ژنو به توافق‌هایی برای پایان دادن به بحران در اوکراین دست یافتند. مارینا اوستاپنکو سخنگوی سرویس امنیتی اوکراین گفت عملیات ضد تروریستی تا زمانی که به گفته او تروریست‌ها در این کشور باشند ادامه خواهد داشت. و بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد از توافق‌های ژنو درباره اوکراین استقبال کرده و گفته از تمام طرفین انتظار دارد آنها را اجرا کنند. نمایندگان آمریکا، اتحادیه اروپا، اوکراین و روسیه روز پنجشنبه پس از 7 ساعت مذاکره به توافق‌هایی برای کاستن از بحران فزاینده در اوکراین دست یافتند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز جمعه گفت که گزارش‌های مربوط به مسمومیت سال گذشته آب شهر پردیس محرمانه است و اجازه انتشار آن وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر سراج افسود تحقیقات در مورد مسمومیت آب شهر پردیس تمام نشده است. او توضیح بیشتری درباره این پرونده و ابعاد مختلف آن نداد. شهر پردیس در فاصله حدود 15 کیلومتری شرق تهران قرار دارد. مسمومیت آب آشامیدنی این شهر در دی ماه پارسال باعث بیماری حدود 3000 نفر از ساکنان آن شد. گزارش حاکی از برکناری مدیرعامل آبفای شرق تهران و دو تن از مدیران شهرستان پردیس پس از این رویداد بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه در مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت روز ارتش، نیروهای مسلح را از ورود به دستبندی‌های سیاسی و بازی‌های سیاسی برحذر داشت و گفت ارتش هیچگاه از دولت سهم‌خواهی نکرده است. آقای روحانی این صحبت‌ها را به مناسبت 29 فروردین ماه که در تقویم جمهوری اسلامی روز ارتش نامگذاری شده است، در کنار آرامگاه آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی بیان کرد. با محمد زرقامی همراه بشیم و گزارشی بشنویم در همین ارتباط.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت که ارتش بدون نگاه به خط‌کشی‌های سیاسی، حزبی و فرقه‌ای همواره دفاع از آب و خاک کشور و نظام و مردم را به عنوان هدف والای خود مد نظر قرار داده است. او همچنین در جای دیگری از صحبت‌هایش به گفته‌های آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی اشاره کرد که نیروهای مسلح را از مداخله در کارهای سیاسی برحذر داشته بود. رئیس جمهوری ایران در مراسم رژه روز ارتش از نیروهای مسلح خواست تا فرصت لازم لازم را برای بازسازی اقتصاد و توسعه فرهنگی و اجتماعی به دولت بدهند. برخی تحلیلگران این دست صحبت‌های آقای روحانی را متوجه نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در جریانات داخلی و خارجی می‌کنند. پیشتر نیز علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی نسبت به دخالت سپاه هشدار داده بود. 25 فروردین ماه هم سه فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران انتقاداتی را در زمینه سیاست‌های خارجی و داخلی دولت حسن روحانی مطرح کرده بودند. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی ایران در نیوکاسل:
در این رابطه هست که آقای روحانی وقتی داره صحبت میکنه و میگه که هر ریالی رو که در ارتش مصرف میشه حساب کتاب داره، در واقع داره اشاره میکنه به سپاه پاسداران، برای اینکه سپاه پاسداران هیچ موقع دخل و خرجش معلوم نیست و در همه امور دخالت میکنه، که به نظر میرسه که آقای روحانی که تمایل داره یک فضای نسبتاً باز سیاسی در کشور به وجود بیاره، حداقل در زمینه اقتصادی، سپاه پاسداران همه شواهد نشون میده که مخالف این هست و میخواد اون موقعیت و حالت انحصاری خودش رو حفظ بکنه.
آقای روحانی در مراسم رژه روز ارتش گفت که در سالهای اولیه انقلاب اسلامی آنچه او گروهک‌های شبه انقلابی نام برد، نعره انحلال ارتش را سر داده بودند و آیت الله روح الله خمینی به گفته او با اعلام 29 فروردین ماه به عنوان روز ارتش مانع از این کار شد. حسین آریان، افسر سابق نیروی دریایی، در سالهای پیش و پس از انقلاب اسلامی معتقد است در آن سالها ارتش با پاکسازی‌ها و برکناری‌ها شیرازه از هم پاشیده‌ای داشت و همین مسئله موجب حمله عراق به ایران شد.
ارتش مراحل بسیار سختی رو گذرانده، در حالی که خصم خارجی رو جلوی خودش داشت، دشمن داخلی رو که همین رژیم باشه پشت سر خودش داشت، برای اینکه اعتمادی به ارتش نبوده. در حال حاضر شرایط تغییر کرده، ولی کماکان ارتش در مقایسه با سپاه پاسداران در حاشیه قرار داده، کما اینکه از نظر کمی به مراتب بزرگتر و قوی‌تر از سپاه پاسدارانه.
حسن روحانی همچنین با اشاره تلویحی به مذاکرات قدرت‌های جهانی با جمهوری اسلامی ایران بر سر پرونده هسته‌ای این کشور، یکی از پشتوانه‌های این به گفته او افسران میدان صلح در مبارزه سیاسی را اقتدار نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران دانست.
ما در مذاکرات به دنیا اعلام کردیم و می‌کنیم ما اهل منطق هستیم، ما اهل گفتگو هستیم. در طول 200 سال گذشته ما به کشوری تجاوز نکردیم، اما همواره در برابر تجاوز دیگران به خوبی مقاومت کردیم.
رئیس جمهوری ایران وجود ارتش و سایر نیروهای مسلح را حامی ثبات و امنیت در کل منطقه دانست و گفت تمام کشورهای منطقه که می‌خواهند به گفته او مستقل زیست کنند و در صلح باشند می‌توانند به نیروهای مسلح ایران اتکا داشته باشند. حسین آریان، کارشناس نظامی در نیوکاسل، میگوید این گفته ها با واقعیت های موجود در منطقه خاورمیانه همخوانی ندارد.
غیر از اینکه سپاه پاسداران کارهایی را که در سوریه انجام میده یا در لبنان، واقعا کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس نیروی نظامی ایران و ارتش و توانایی‌هایی را که به نسبه به دست آورده باعث نگرانی اینهاست، که البته همه اینها مربوط به توان ارتش نمیشه، مربوط به موضع جمهوری اسلامی ایران در منطقه داره که باعث نگرانی این کشورهاست.
تحلیلگران مسائل نظامی ایران میگویند با توجه به اطلاعات منتشر شده و در دسترس، توان نظامی ایران نسبت به دهه‌های گذشته پیشرفت قابل توجهی داشته است. هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، ضمن تایید این نظریه اعتقاد دارد که نیروی نظامی ایران همچنان در پاره‌ای از بخش‌ها به جهت تحریم‌های بین‌المللی از ضعف‌های آشکاری رنج می‌برد.
در زمینه هوایی مخصوص از نیروی هوایی کشورهای همسایه، چه ترکیه، کشورهای عرب خلیج فارس و همینطور پاکستان، اینا نیروی هوایی قدرتمندی دارن. مشکل دیگری که میشه شاهد اون هستیم در زمینه نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران، که علیرغم وجود چند زیر دریایی خیلی مدرن نیست.
در حاشیه رژه روز ارتش به برخی از دستاوردهای تازه نظامی جمهوری اسلامی ایران، نظیر آغاز به ساخت ناوشکن آموزشی خلیج فارس، تولید ناوشکن جماران و سلاح ششلول محرم با کالیبر 50 هم اشاره شد.
گزارش محمد زرقامی را میشنیدید از روز ملی روز ارتش در جمهوری اسلامی. امروز 29 فروردین ماه روز ارتش بود. امروز در آخرین روز ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی در ایران بر اساس ارقام کد ملی هم بود و به این ترتیب آخرین روز ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی به پایان رسید. دولت ایران دلیل اینکه از مردم در این مدت خواسته که از دریافت یارانه نقدی انصراف بدن رو بار مالی که بر دوش دولت تحمیل می شده عنوان کرده و از مردم خواسته که برای همیاری با دولت اگر نیاز ندارن یارانه بگیرن. با آبتین صدر همراه بشیم و گزارش بشنویم از آخرین روز ثبت نام برای گرفتن یارانه نقدی در ایران.
روز جمعه آخرین روز ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی بر اساس ارقام کد ملی بود در همین حال روزهای 30 و 31 فروردین ماه برای افراد جامانده یا انصراف دهنده از یارانه در نظر گرفته شده است. با ثبت نام نخستین گروه از متقاضیان دریافت یارانه نقدی، فاز دوم برنامه هدفمندی یارانه ها در ایران از روز چهارشنبه 20 فروردین ماه به طور رسمی کلید خورد. به گزارش خبرگزاری های ایران، روز جمعه سرپرستان خانوارهای متقاضی دریافت یارانه که آخرین رقم سمت راست کد ملی آنان 9 بود، توانستند با مراجعه به سامانه رفاهی اطلاعات خانوار خود را ثبت کنند. در همین حال سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها از مردم خواسته که با توجه به اینکه تا پایان ثبت نام امکان ویرایش و اصلاح اطلاعات وجود ندارد، در ثبت مشخصات خود دقت کافی داشته باشند. همچنین دولت عنوان کرده منابع حاصل از انصراف متقاضیان در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را برای بهداشت و درمان، حمل و نقل عمومی، تولید و اشتغال صرف خواهد کرد. به گفته علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران، تاکنون حدود 10 میلیون ثروتمند در ایران شناسایی شدند که اگر برای دریافت یارانه ثبت نام کنند، از چرخه دریافت کنندگان یارانه حذف خواهند شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، علی طیب نیا درباره روند اجرای هدفمندسازی یارانه ها نیز گفته که افزایش قیمت حامل های انرژی در فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها به طور ملایم و بسیار کمتر از مصوبه مجلس انجام می شود تا به اقتصاد ایران بیش از این شوک وارد نشود.
گزارشی که میشنیدید گزارش آبتین ساز بود از آخرین روز ثبت نام برای گرفتن یارانه نقدی در مرحله دوم و بدین ترتیب فاز دوم هدفمندی یارانه ها وارد مرحله تازه ای میشه. همپای حرکت هایی که برای لغو حکم اعدام ریحانه جباری متهم به قتل در ایران آغاز شده، در خارج هم کمپینی با هدف و خواسته مشابه را اندازی شده. ریحانه جباری متهمه که در سال 1386 مرتضی عبداللهی سربندی، مأمور پیشین وزارت اطلاعات، را برای به گفته خود دفاع از خود به قتل رسانده. مینا احدی، سرپرست کمیته بین‌المللی علیه اعدام که در راه اندازی کارزار لغو حکم اعدام ریحانه دست داشته، در گفتگو با شهرام میریان از بازتاب این حرکت گفته.
یکی از اولین کارهایی که کردیم این بود که یه تومار اعتراضی رو در سایت آواز مطرح کردیم، از مردم دعوت کردیم امضا کنن علیه حکم اعدام ریحانه. در یه فاصله خیلی کوتاهی الان 150 هزار نفر این تومار اعتراضی رو امضا کردن. نکته محوری اینه که در طول 3-4 روز گذشته در کشور آلمان خبر اعتراض به حکم اعدام ریحانه و سرنوشت ریحانه و اتفاقات حول و حوش این پرونده بسیار بسیار خوب منعکس شده. روزنامه‌های معتبر سراسری در کشور آلمان راجع به این مسئله مطلب نوشتن و یک نکته اصلی که توجه جامعه رو به خودش جلب کرده اینه که یه دختر جوان در معرض تجاوز قرار میگیره، از خودش دفاع میکنه و الان در خطر اجرای حکم اعدام هست. تومار اعتراضی رو تو بعضی از این صفحه‌های روزنامه‌های آلمانی مطرح کردن و ما خودمون تعجب میکردیم در طول 3 روز گذشته واقعا از 5 نفری که امضا میکردن 4 نفر از آلمان بود.
خانم احدی، شما در طول صحبتتون به اتفاقات حول و حوش پرونده ریحانه جباری اشاره کردین. ممکنه بگین این حواشی بر چه محوری دور میزنه؟
اینه که جمهوری اسلامی قوه قضاییه حکم اعدام را امضا کردن و ما دقیق خبر داریم که دستور داده شده برای بخش اجرای احکام که این حکم اجرا بشه. منتها اتفاقی که افتاده اینه که اعتراض وجود داره و این اعتراضات بین‌المللی شده و فشار زیادی رو جمهوری اسلامی گذاشته. مثلا آقای احمد شهید بیانیه بسیار مهمی رو به نظر من منتشر کردن و بعد از اون اتحادیه اروپا سفیر جمهوری اسلامی رو فراخونده بهش اعتراض کرده و هنرمندایی که در داخل ایران و در خارج از کشور اعتراض کردن توجه خیلی زیادی رو به خود جلب کرده. الان جمهوری اسلامی به نظر من یه قدم عقب نشینی کرده و اطلاعیه دادن. اجرایی اومد توی کنفرانس مطبوعاتی گفت ریحانه اعدام نشده و ما فرصت میدیم برای اینکه دو خانواده به توافق برسن. منتها نکته محوری به نظر من اینه که روی این پرونده کار نشده. خانواده مقتول به نظر من حق دارن. اینا میخوان بفهمن کی بس و عضو خانوادهشون رو به قتل رسونده و طبق خبرهایی که ما داریم و آقای مصطفی وکیل پرونده بوده علنی این رو مطرح کرده که بخشی از اسناد مدارک از طرف قاضی و از طرف کسانی که رسیدگی میکردن از بین رفته. همه اینا بالاخره ابهامات بسیار بزرگی رو پرونده میذاره. چیزی که آقای احمد شهید خواسته و ما هم همین رو میخوایم همینه که پرونده مجدداً بررسی بشه. نکته اصلی همین هست که باید به این اعتراضات اونقدر ادامه بدیم که حکم اعدام ریحانه لغو بشه و بعد اگر امکانش باشه یه پروسه بازبینی مجدد روی این پرونده را بیفته. آقای احمد شهید گفتن که هیئت میتونن بفرستن ایران، ما هم از این خواست دفاع میکنیم، یعنی یک هیئت بی‌طرف بره و به این پرونده رسیدگی کنه.
گفتگوی مینا احدی سرپرست کمیته بین‌المللی علیه اعدام بود با همکارم شهرام میریان در آلمان که کارزاری رو برای لغو حکم اعدام ریحان جباری در آلمان به راه انداختن. اگر می‌خواهید که خبرهای جدیدتر و بیشتری بخونید درباره تحولات روز میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید به آدرس www.radiofarda.com.